من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في ثبوت المهر واستقراره بقيت تتمة من المسائل السابقة الأولى أن قوله تعالى وإن تلقتموهن من قبل أن تمسوهن يمكن الاستدلال به لنفع المشهور لتأييد قول المشهور في استقرار المهر لمطلق الدخول دبرا كان أو قبلا، ولكن لا يسخ الاستدلال لهذه الآية لاستقرار المهر للمس والخلوة. النقطة الثانية أنه لو اختلف الزوجان في أصل المواقع يكون الزوج في حكم المنكر والزوجة مدعية، وذلك لأن المواقع أمر حادث والأصل عدمه، والمنكر من كان قوله موافقا للأصل وهو الزوج، ولأن المدعي من ترك الدعوى وتركت فهذا ينطبق على الزوجة. وأما الاختلاف في المهر فيقع الكلام تارة في اختلافهما في أصل المهر بتسميته وذكره، وأخرى في تعيين مقداره، وثالثة في مقدار الأجل بعد تعجيل، أو في أصل تعجيل أو في مقدار الأجل. أما اختلاف ما في أصل المهر فتارة يكون قبل الدخول وأخرى بعد الدخول، أما قبل الدخول فلا خلاف بينهم في أنه إذا ادعى الزوج إذا ادعى الزوجة المهر ثبوت المهر وأنكره الزوج فلا محالة يكون الزوج من قبيل المنكر ويقدم قوله بيمينه، وعلى الزوجة إثبات تسمية المهر لأن التسمية أمر حادث وتجري فيه ضابطة المدعي والمنكر. وهذا لا كلام فيه ولا خلاف، وإنما الكلام في المال أو اختلف في أهل المهر بعد الدخول. حينئذ نقل في الجواهر عن كشف اللسان أن المشهور أيضا حينئذ تقديم قول الزوج لنفس الملاك السابق المذكور. نسبة الفاضل الهندي في كشف اللسان نشأ في الحقيقة من كلام الشهيد في المسالك وسيد السند في نهاية المرام، حيث أسند إلى الأكثر كون الزوج من قبيل المنكر والزوج من قبيل المدعي، لكنهما اعترفا بأن ذلك يستفاد من إطلاق الأكثر، لكن مقتضى القاعدة مخالف لما نسب إلى الأكثر. فذلك كما أشكل عليهم بذلك الشهيد في المسالك وأيضا صاحب الهدائق أن المرء أصله أصل ثبوته مسلم في مفهوم الكلام، لأن الكلام في اختلاف ما بعد الدخول. بالآخر ثبت المرء إما بتسمية أو بالدخول، ولكن الزوج ينكر المهر بلحاظ تسمية، يعني إنكار تسمية، يدعي كون المهر كون الوضع مفضلا مثلا، أو يمكن حمل دعواه على كونه في حال السرر وزوجه أبوه بلا مهر. فعلى أي حال قول المشهور مخالف للقاعدة، لأن الزوجين إذن منكرون والزوجة عفوا، لأن المهر أصله ثابت قطعا، فيكون قول الزوجة موافقا للأصل موافقا للظاهر. وإنما الزوج في الحقيقة يدعي خلاف الظاهر، وعليه فعلى الزوجة إثبات مدعاه بالبينة، ويكون الزوجة منكرا لدعوة مثلا تبييض البول أو مثل ذلك. فمقتضى القاعدة مخالف للمشهور، ولكن النص دل على وفاق المشهور. ورد روايتان إهداهما دلالته تامة، ولكن سنده ضعيف بوقوع فضل ابن صالح بجميلة الكذاب في سنده. هذه الرواية تمت دلالتها، ويمكن دعوى انجبار سندها برأي المشهور، ولكن الكلام في ثبوت المشهور، المشهور غير ثابت في المقام. يأتي بيان وجه ذلك. وأما الروايات الأخرى وإن كان سندها صحيحا، ولكن دلالتها منقوشة، وذلك لمرودها في هبة الزوجة إلى الزوج ويختص بموردها. ثم يقع الكلام في تفويض في اختلافهما في مقدار المهر. فحينئذ لو ادعى الزوجة مقدارا أكثر والزوج أنكره، فسألوا في ذلك بينما لو كان الزوج مدعيا لأقل من مهر المثل فيكون مدعيا، فذلك لأن الظاهر الموافق للعرف دفع تعلق قيمة المثل مهر النساء، وهذا ثابت بحسب العرف. فلو ادعى الزوج أقل من ذلك عليه الإثبات. وأما لو ادعت الزوجة أكثر من مهر المثل، من مقدار مهر المثل، فتكون حينئذ الزوجة مدعية والزوج منكرا. وأما لو اختلف في التأجيل والتعجيل، فقال الزوج بالتعجيل ودعت الزوجة التعجيل، فحينئذ أيضا يقدم قول الزوجة، لأن التعجيل خلاف مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد النكاح ملكية المهر بمجرد العقد، كما يملك الزوج البضعة بمجرد العقد. و دعوة التأجيل في الحقيقة تغيير لمقتضى العقد، من هنا يكون الزوج مدين والزوجة منكرة. اجمال كلام بود تفسير انك آية شريفية وإن تلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. از جهتی که بخوایم بگیم مرد به مطلق دخول مستقر میشد قبلن یا دوبارن قابل استدلال هست، به خاطر اینکه ولو اجماع قائم شد که مرد به معنای لغوی مقصود نیست، وقتی مقصوده، لکن وقتی اعم میشه از قبول دوبار، لذا مدلول آیه در مورد وقت ثابت هست و به اطلاق شامل قبول و دوبار میشد و موافق مشهور میشد. یعنی شما اضافه بکنید بر اون وجهی که دیروز عرض کردیم که خلاف نیست در استقرار تمام بر محب مطلق دخول، به لذا رفعیت کردیم از مقتضای قاعده، قاعده جمع بین مطلق و مقید، معید مشهور اطلاق این آیه میشه. ولی اینکه باز به مقتضای قاعده این است که ما مقتضای قاعده این میشه که هم آیه رو تقیید بزنیم و هم اون مطلقات دخول رو، چون بعد این است که نص صحیح و صریح قائم شد بر استقرار نصف مهر به غیر دخول در فرد، معذرت میخوام، به اختصاص ثبوت مهر به دخول فی الفرج و نفی استقرار مهر به دخول در غیر فرج، این صریحه. فلذا باید هم اطلاق آیه رو هم اطلاق نصوص تقیید داره. ولی علی ای حالا طرف اطلاق علاوه بر اون نصوص مطلقه آیه شریف هم هست و مقتضای قاعده باز تقییده، لکن باز تنها چیزی که در مقابل این نص صریح در تفصیل وامیستد و مقاومت میکند و باید رفعیت بکنیم از این نص، همون اتفاق فقها هاست. و الا اگر نبود اتفاق فقها ها، هم آیه و هم اون نصوص هر دو وسیله این نص سری چیکار میشد؟ تغییر میخوردن. و اما در خلوت آیا به مس در خلوت مجرد خلوت مر مستقر میشد یا نه؟ آیه شریفی هیچ قابل استدلال نیست. چرا؟ بخاطر اینکه آیه اجماع قائم شد بر اینکه مراد از این مس معنای لغوی نیست، بعضی هست. خب طبعا دیگه برای خلوت این آیه قابل استدلال نمیشه. و این نه به خاطر انصراف آیه شریفه به معنای شرعی که بحث باشد هست به قرینه اجماع، کسی اینطور خیال نکند به این گونه استدلال بکند که چون اجماع در بین هست آیه از معنای لغوی منصرف میشد به معنای شرعی، این درست نیست، خلاف قاعده هست. چون قرینه صارفه همیشه باید در حین القاء خطاب وجود داشته باشد، حافه به کلام باشد، خطاب محتف به این قرینه باشد تا بتواند این قرینه صالح به انصراف بشد. همیشه قاعده در قرینه صارفه اینه بلا استثناء. فرق از جهت دیگر هست و اون این است که اجماع در اینجا کشف مراد می کند از اون مطلق، کما این که مقید و مخصص کشف مراد می کنند از آیات و از عمومات، اجماع هم همینطور. همونطور که روایات مقیده و مخصصه نمی توانند قرینه صارفه باشن برای آیات شریفه، چون حدوثشون بعد عصر نزول هست، ربطی ندارد، اون زمان وجود نداشت قرینه صارفه این خطاب باشد. قرینه صارفه کارش این است که اصلا آیه رو از مدلول استعمالیش منصرف میکند، اصلا مدلول استعمالیش هم منعقد نمیشد اگه قرینه صارفه باشد. اما مخصص و مقید چی؟ نه، آیه به مدلول استعمالیش باقی، عمومش به مطلق اطلاقش منعقد میشد، ولیکن مقید به کشف مراد میکند. حالا مقید خواه اجماع باشد خواه روایات باشد، پس بنابراین در اینجا اجماع کشف مراد از من قبل ان تمسوهن نمی کند، که مراد شارع مقدس، مراد خدای تعالی از این اطلاق مس به معنای شرعی یعنی وحی هست، کشف مراد می کند. یعنی بعد از اینکه مدلول استعمالی منعقد شد، بعدها که اجماع اومد، اون اجماع متأخر او کشف کند مراد از این. پس این ضابطه رو توجه داشته باشید، فرق بین قرینه بر کشف مراد که از قبیل مقید و مخصص هست، منفصل متأخر هست لازم نیست در زمان القاء خطاب بوده باشد، و بین قرینه صارفه که مانع انعقاد مدلول استعمالی هست.
چی باشم؟ بله؟ اجماعات فهمی، مثلا اجماع بیاد بگه ما از کلمه علم از صد هم قرآن میفهمیم که یعنی وحی، یا فقط اجماع
بله نه همون فرق ندارد، چون اون اجماع هم بر حکم میشد. یعنی چون اجماع و اتفاق هست بر این که این خلوت به مجرد مس موجب استقرار مهر نمیشد، اتفاق کردن بر این فتوا، از این اتفاق بر فتواشون کشف میکنیم که مراد از این آیه شریفه باید از مس به معنای وحی باشد، شرعی باشد. اینه، اگر مجال بیانم میگد که اتفاق هست برای این که این مراد اونه، مقصودش همینه که فقها چون اجماع بر این حکم دارن، لا محاله مراد از اون مس در آیه شریفه باید این باشد. اجماع کاشف از رأی معصوم هست، چون کاشف از رأی معصومه که انه خود معصوم اینجا فرمود این مس به معنای چی هست آقا؟ وحیه.
این چیه اجماع کاشفی که در مورد خود خلوتش اختلاف بین فقها هست در روایت مخالف هم وجود داره؟
این ربطی ندارد اینجا، که کلام در این است که در مورد این مس در آیه شریفه که مهر ثابت میشد به مس، اتفاق هست که این مس مراد وحیه. آیه شریفه میگد که قبل از این مس اگر شما طلاق بدید نصف مهره. خب این مس چی هست در این آیه؟ یعنی اون حکمی که فتوایی که دادن که طلاق موجب نصف مهره، اون اتفاق هست که این طلاق مراد طلاق قبل از دخوله.
خدا خورده هم اینجا خلوت هم این روایات داشتیم، قول هم داشتیم، اون درست قائلش نایمانده داری به قطعه شده توسی به طاعته نسبت به زرد طاعته تانه. اینجا هم در خلوت هم گفتن اگر طلاق بده منظورت دخوله
بله،
یعنی باید مهر رو بده
بله.
پس اینجوری که اتفاق رو میگه فقط لمس مرادش اینجا فقط وحیه، در مورد خلوت هم قول داریم، روایت هم داریم، فقط در مورد لمس ها و خلوت های غیر تام به قول صاحب شرایع که اون خارج از هم.
بله، در مورد اینکه به اصطلاح مجرد خلوت باشد، این قول برمیگردد به اختلاف این نصوص. التفات فرمودی کسی که به آیه میخواد استدلال بکند با قطع نظر از اختلاف در نصوص هست. ما اگر بخوایم آیه رو استدلال بکنیم، این اتفاق هست که در خود آیه که فرمود قبل از طلاق، بله قبل از دخول اگر طلاق بدید، قبل از مس، این اتفاق هست بین همه علما، هیچ کس آیه رو به غیر این تفسیر نکرده. اون اتفاق اختصاص دارد به همون آیه شریفه که مقصود از اون طلاق، طلاق قبل از در واقع دخول هست، قبل از مطلق مس نیست.
پس برایش اتفاق تفسیری نه حکمی، حکمی اگر اون تفسیر کردن به این، اما قول داریم که به خلوت
هم البته تفسیر هم عرض کردم دیگه، چون در فتوا هم همینطوره. این در مورد این که به خلوت آیا مهر به اصطلاح مستقر میشد یا خیر، به خلوت مستقر میشد یا خیر، حالا اینها فرض طلاق نکردن، واقعا نظر از طلاق گفتن. یعنی اینکه مجرد اینکه خلوت بشد ولا اینکه هیچ دخولی انجام نشد، این در حکم دخول هست که مهر رو مستقر بکند. حالا در اینجا فرض طلاق نکردن، من ندیدم کسی فرض طلاق بکند. بله ممکن است که ما بگیم که به اونجا حکمش به اصطلاح کشیده میشد، درسته بله، ولی که خب در خصوص طلاق که در آیه وارد شده اونجا اتفاق هست که
شیخ طوسی در طلاق همین
هست
دارد که خلوت در حکم دخوله و من خواهده از اهل سنت خواهده بینن که در حکم دخوله.
خب همین دیگه
خواهده منا خواهده بینن که
بله پس کلام در این که در حکم دخول هست یا نه
در فرض طلاق شما
هست بله
در فرض طلاق
ایشون فرض طلاق کردن
طلاق.
خب اگر اینجور باشد دیگه این اتفاق اجماعی که به اصطلاح صاحب جواهر گفته در مورد همون تفسیر آیه میشد. اگر اینا فرض طلاق کرده باشند این اجماع اتفاق در فرض در همون تفسیر آیه میشد. بله فرق ندارد اجماع از بله
طلاق فرقی ندارد تمام محفظات شد چه طلاق بده چه نده اثری در اصل حکم ندارد. اونجا به طایفه سنی نسبت نده گفته طایفه ما سه قولن زن من طایفه تو من نابه
بلکه طلاق رو گفتن یا نگفته
فرقی نمی کنه.
بله فرق نمی کنه مطلب دیگری است. یعنی این محل این اختلاف رو در این که آیا به اصطلاح این در حکم دخول هست یا غیر مطلبون و این که تصریح کرده تصریح بکنن که در فرض طلاق که اگر طلاق بدهد آیا این به مجرد طلاق قبلا بله آیا معتبر است که این طلاق قبل مصد باشد یا نه قبل دخول باشد، این خودش مطلب دیگریه. ولی اگر گفتیم که مس در حکم دخول هست قبول کردیم، ممکن است کسی اونجا بگد که دیگه طلاق قبل المس یعنی معتبر است در اینکه طلاق قبل المس باشد چون مس در حکم دخول دیگه، ولی اونجا نتیجه این میشد. ولی برای این است که در این خصوصی مسئله من ندیدم تصریح کنند به اینکه این در فرض است که طلاق داده باشه. بله اگر گفتن طلاق باشه یا ما بگیم که فرقی نمی کند بین طلاق و عدم طلاق بگیم لا محاله، این اجماع در همون حکم میشه در همون تفسیر میشه، تفسیر هم فرق نمی کند، استنباط مراد خدای تعالی است دیگه، مراد شارع است دیگه، اینم برش فتوا مترتب میشه حکم مترتب میشه وقتی که یک آیه‌ای که مدلولش ثبوت حکم باشد که همون آیه من قبل ان تمسوهنه و ان طلقتموهنه فنسو ما فرستم، خب این متضمن حکمه. وقتی که بگن مراد این است که قبل از دخول هست نه مطلق مست، این هم متضمن حکمه بدون شک و تردید. وقتی که اینجا اجماع کردن همون ملاک اجماع کاشف تعبد در اینجا هست، تمام تقاریبی که در حجیت اجماع گفتیم در اینجا میاد. کلن معاقد اجماعات هرگاه اثر فقهی اثر شرعی و حکم برش مترتب بشد ملاک حجیت اجماع در همه این موارد چی آقا؟ میاد. فرق ندارد بالاخره استنباط مراد خدای تعالی اونجا میکنیم حکم برش مترتب میشد، لذا همون اجماع لطفی میاد اجماع حدسی میاد. یعنی اجماع باز مصبش برمیگردد به اثبات حکم بدون شک.
بله فهم اصحاب مرسی بکنه ما بدونیم در خاطر فهمش
اون مربوط شهرته ربطی نداره. نه 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 اجماع فرق نداره، اجماع وقتی که بکنن بر اینکه مراد آیه اینه یعنی در حقیقت اونا اجماع بکنن بر حکم مدلول آیه. نه چون بعد میگرده به حکم تعبدی میشه، چون اجماع سر از اثبات حکم در میارن. وقتی که اجماع میکنن بر این یعنی اجماع کردن بر اون حکمی که مدلول این آیه هست، نمیشه تفکیک کرد.
اجماع کردیم
نه گفتیم اجماست آوردیم دیگه، عبارت جواهر تصریح دارد که اجماع هست. اجماع وقتی که بود بر مراد آیهی که متضمن حکم فقهیست یعنی بر اساس اون مراد مدلول آیه تعیین میشد و مدلول آیه هم متضمن حکم هست، نمی شود ما اجماع بر مدلول آیه‌ای که متضمن حکم هست داشته باشیم بگیم از حکم این اجماع چی است آقا؟ منفک نمی شد که بله قطعا اجماع بر مدلول آیه‌ای که متضمن حکمه اجماع بر همون حکم می شد. لذا مطلقا در آیاتی که متضمن احکام هستند هرگاه اجماع بر مراد آیه‌ای بشد این همون ملاقات قاعده لطف و ملاک قاعده حدس و تمام ملاقاتی که در کاشف تعبدی گفتیم در اینجا هم میاد بدون شک. خب این چون مورد اجماع هست لذا نمیتونیم به این آیه شریفه در مورد اینکه مهر مستقر میشد به مجرد خلوت استدلال بکنیم. به این آیه قابل استدلال نیست. بله
خیلی کنان فرمود اجماع که ما فرض کنیم که اون به اصطلاح خلوت به مسئله اصطلاح دیگه باشه اینو فرض طلاق نداریم اجماع رو بگیم فرقی نمی کنه این اجماع مخدوش اگه این فرض رو بکنیم
اجماع نگفتی مخدوشی
که یعنی اون وقت معلوم میشه که مراد از لمس فقط متعلقا در وقتی نیست
که گفتیم ما نه چی چیزایی نگفتیم که
این اختلاف شد در خلوت دیگه بعضی گفتن خلوت به مسئله دخوله
نه از کدیم اجماع در مراد این آیه همین هست فلذا این آیه قابل استدلال نمیشد در خصوص این روایات چون اختلاف شده خود روایت اختلاف کردن بین فقها ها به خاطر مضمون این روایات اختلاف شده. خب این روایات هم فرض این است که اون روایتی که گفته که به خلوت ثابت میشد اون محمل داشت هم داشت و دلالتش قابل قبول نیست به خاطر اینکه اون هم شد برای اینکه در ظاهر هست مادامی که واقع دانسته نشد که دخول نشده اگر دانسته بشد اونجا باید به اصطلاح اگر بدونید که دخول نشده نصف میشد عکس به این روایت سری کردیم جمع کردیم پس مجموع این روایات این شد که خلوت ملاک نیست عکس به اون روایاتی شده که گفته به خلوت مرد مستقر چی آقا نمی شود پس روایات شد در اینجا مساعد و موافق با همون اجماعی که در مدلول چی هست آقا آیه هست و اجماعی که در مدلول آیه هست با اون مقتضای جمعی که در نهایت در روایات رسیدید با هم دیگه چی شده آقا یکی شده پس بنابراین اختلافی بین اون اجماعی که در آیه هست و مقتضای جمع بین نصوص نیست. این از این جهت. نکته بعد این است که حالا در زید همین مسئله حفظه امام مطرح کرد که اگر اختلاف بکنند این دو زوج در مواقعه مثلا زوجه بگد که مواقعه شد مهرش رو بگیرد تمام مهر رو بگیرد دیگه زوج بگد نه مواقعه نشده خب علل قاعده الان اینجا منکر کی است آقا زوج دیگه بعد ضابطه در مدعی منکر این است که منکر اونیست که قولش موافق اصل باشد و مدعی اونیست که اگر دعوا رو ترک بکند دعوا هم چی بشه آقا؟ ترک بشه. خب اگه اینجا الان زوجه دست از سر این زوجه که بردارد ادعای مواقع کرده این رو دست بردارد زوج که به نفعش دیگه پس این میشد مدعی اون منکر میشد چون اصل استحساب میگد که اون واقع انجام نشد یک حدثی دیگه استحساب عدم حدوث این میگد فلذا قاعده مدعی منکر ثابت هست قانون قضا در اینجا بعد انجام میشه لذا فرمود و از اختلاف زوجان بعد ما طلقها و از اینکه طلاق داد این زوج را فدعت وقوع المواقعه و انکرها اما زوج انکار کرده فالقول قوله به یمینهی بعد و له ان يدفع اليمين عن نفسه باقامه البينه على الادم البته یک مطلبی دارد معلوم امام در زید که همین جاست که میگه که زوج میتونه با اقامه بینه بر عدم مواقعه یمین رو از خودش دفع بکنه این امکن کما اذا دعت المواقعه قبلا و كانت بكرا خب او ادعا کرده مواقعه رو قبلا و بکر هم بوده و اندهو بیانتون علا بقای بکارتها خوزوج اگه بیانه بیارد که بکارتش باقیه اگه بیارد دیگه طبعا نوبت به یمین هم نمیرسد، میتوند که یمین هم نکند چون با بیانه اثبات کرده به قاضی کارت رو. این فرمایششون قابل مناقشه است و درست نیست، به خاطر اینکه فوقش بیانه هم قائم بشه در به قاضی کارت، مگر مواقع منافات رو به کارت داره. اذا ارتقال ختانان فقط وجب المهر، ارتقال ختانان که همیشه به کارت رزده نمیبرد، طبعا همینطوره، به مجرد ارتقا این مواقع انجام میشه. فلذا ممکن است که مواقع انجام شده باشد بکارت هم باقی، پس اثبات بکارت اثبات نمی کند عدم مواقع رو، ملازمه نیست. نه دوبور که فرضشون قبول هست، فرض ایشون است که اذا دعت المواقع قبول هست در اونجا، توجه فرمید نه نه، اونی که هم فتوا و نه هر دو اتفاق هست، این است که به مجرد التقا وجب الغسل و الحد و المهر، توجه فرمودید. بله التقا ختانه هم تفسیر کردن دیگه. بله این به مجرد غیبوبه حشفه این قطعا به کارت از بین نمیره. نه اینجور نیست. بله بله بله. خب بی
خودش وقتی بگی باید ازش قبول کرد، مثل بحث سایر معاملاتی که اینجوری بود و هم خودم اگر زوجه ادعا کنه که مثلا عادت نیست یا حس نیست باید ازش قبول کنه، اگر بگه من زوج ندارم باید ازش قبول
کنه. ایشون ادعا بکنه که مواقعه شده مثلا شاهدم میاره ایشون.
نه زوجه
نه در مواقع اون لایول من قبله ها در مورد اختلاف نیست، مخاصمه نیست، در غیر مورد مخاصمه هست، وقتی که کار و مخاصمه دیگه شد باید در مدعی منکر باشد، توجه فرمید.
بیاد بیاد
خب هر مطلب دیگریست، ولی قضا فقط به بینات ایمان هست. خب میتونه میتونه مواقع کرده، خب همین که بکارت از بین رفته رو میتوند به اصطلاح اقامه شاهد بکنند. بله یا مثلا به قول شما که بیانه بیاد زوج جای اقرار بکند، اون دو نفر بودن، ایشون بیانه میارد که ایشون اقرار کرده و ازاله بکارت هم قابل اقامه بیانه هست.
غیر از محافظ باشه مثلا دور بگی این خریده بکارت ازاله شده من دخول نکردم، اینا که نمیشه تشت بزنید.
نه این درست نیست، ممکنه همون شب زفاف اقامه بیانه بکند از جانب زنان که این بکارت زائل شده، این میشه فرض میشه. خب حالا کلام در ضابطه است. مطلب بعدی راجع به این است که اگه اختلاف کردن حالا زوج زوجه در اصل مهر، در اونجایی که قبل از دخول باشه اینجا جای خلاف نیست، چون هنوز دخولی انجام نشده، خب تسمیه باید به تسمیه باید مهر مسمی ثابت بشه. تسمیه هم یک امر فعلی هست از عدم صدور این فعل دیگه، پس بنابراین اون زوجه که میگه تسمیه کردی، زوج میگه من تسمیه چی آقا نکردم، ایشون منکر میشه الکلام. اما این خلافی هم درش نیست، هم مقتضا قاعده است هم خلافی نیست، مهم در بعدش هست، توجه فرمودید. البته اینجا علاوه بر استصحاب که عدم تسمیه هست، یه اصل دیگری هم هست و اون این است که ضابطه مدعی منکر برای ثابته. بله اینم دو اصلی که در کلام صاحب جواهر اومده که موافق اصول هست گفته، سه تا جمع آورده، جمع آورده، حالا اصول رو با تفسیر کردیم، یکی به همون استصحاب، یکی هم همین ضابطه مدعی منکر که منکر، یکی هم بله برات اصلی هم، یعنی این که مثلا ذمه او مشتغل به مهر شده یا نه، اصلا که ذمه او مشتغل به مهر نشده مثلا شک داشته باشیم. بله چه فرق می‌کنه؟
همه اینا ممکنه که اشکال بکنه که چون عادتاً غالباً یعنی او غالبی خانجیش با مهره از هیچ بیواری مصدد استفاده نیست، مخصوصاً از استفاده چون موضوع عوض شده
این غالب کار درست نمی کنه. نه در هر حال اختلاف کردن و شک میشه، وقتی که نوبت به اصل برسد اصل عدم جاریست دیگه. نه ممکنه مفاوضه باشه، مفاوضه بود باشد، این احتمال کافی است برای شک، شک کردن، اختلاف کردن و شک کردن. بله، اما اگر بعدش باشد اونجا هم به مشهور نسبت داده کشف اللسان، به اینکه قائلن که باز زوج منکر است و زوج مدعی. صاحب جواهر از کشف اللسان نقل میکنه، این داشته باشید که میگه مشهوره، خودش هم میگه مشهوره، میگه کما قال فی الکشف، ولی منشأ هر دو چیز دیگری و اون کلام شهید ثانی در مسالک و سید سند صاحب مدارک در نهایت المرام، اونا گفتن لإطلاق الاکثر، کذالک گفت مثل قبلیست لإطلاق الاکثر، یعنی به اکثر فقها ها نسبت دادن که اطلاق کلماتشون اقتضا میکند. مطلقا گفتن، گفتن که هر جا اختلاف بکنن در اصل مر زوج منکره، دیگه جدا نکردن قبل دخول و بعد دخول اینطور، ولی فهمش درست نیست، خلاف قاعده است اولا. چرا؟ به خاطر اینکه فرض نیست که اختلافشون بعد از دخوله، علم داریم که مهر ثابته، یا مهر مسما یا چی آقا؟ مهر مثل، اگر تصمیه کردی کرد و الا به دخول، این مهر ثابته، محل اختلافشون بعد دخوله. اصلا این اطلاق اکثر هم که گفتن به نظر بنده اون اشتباه و خطای در برداشت از شهید و صاحب مدارک هست که اینجا به اطلاق، اصلا کلماتون رو اطلاق ندارن، قرینه صارفه داریم، قرینه صارفه این است که اینا قطعا مرادشون همون قبل دخوله، بخاطر اینکه بعد دخول علم به ثبوت مهر هست.
تو تزمیه بیشتر
باشه مقدارش، دقت کنید، صحبت در مقدار نیست، در اصل مهره، بالاخره اصل مهر ثابته قطعا. حالا یا مهر المثل است آقا، چون در مهر مسما که اختلاف نکردن، در اصل مهر اختلاف کردن بعد دخول، یا اون یا اون صاحب، به خاطر همین خود شهید ثانی اشکال کرد البته بعد از اینکه از اون اطلاق کلماتشون استفاده کرده، ولی جواب با شهید ثانی است که همون اشکال درسته به همین اشکال که کردی، لکن این اشکال شما دلیل هست، یعنی در واقع قرینه است که اونا مرادشون اطلاق این نیست، اونا واضح دونستن، چون امر واضحی بوده که بعد از دخول اگه اختلاف کردن این معنا علایم ثابته، لذا همین قرینه واضح صارف میشه کلامشون رو به چی آقا؟ به همون اختلاف قبل دخول. اصلا شهرتی در بین نیست، اصلا اساسی ندارد این ادعای شهرت. اونا اطلاق اکثر گفتن، برداشتن اطلاق اکثر اشتباه بوده، بعد همون منشأ شده که کشف اللسان بگد مشهوره، بعد تبعیت کرده از این مشهور کشف اللسان صاحب جواهر، همه اینها اساس ندارد. ما مقتضای قاعده این، خب حالا اما نفسی هست که موافق مشهوره و اون نص این هست. بله بله، گفت اینو من ندیدم دیگه، گفتی فیاض اطلاق نظره، احسن بر سال حدائق. بله، عرض بکنم خدمت شما که روایت اینه که موافق مشهور هست، استفاد فرمودی، این روایت اینه دارد که خبر حسن ابن زیاد عن ابی عبدالله السلام اذا دخل الرجلو به امرأتهی ثم دعت المر و قال اعطی که اعطی تو که فعلیها البینه و علیه الیمین، زوج رو منکر گرفته، همین که مشهور میگن در فرض بعد دخول ها، چون اذا دخله دارد دیگه بعد از دخوله موافق مشهور میشد، ولی این روایت ضعیفه، در سندش ابو جمیله کذاب هست، مفضل ابن صالح. خب کلام میشد که مشهوری که ایشون گفته جبر ضرب سند بکند، اون مشهور هم که اساس ندارد، این روایت هم که ضعیف، بسیار ضعیف در هست، چون در سند مشهور کرد این واقعی، یه نفر مجهول واقع میشه، یه واقع کذاب واقع میشه، فلذا این متصف شده به انه کذاب، این روایت قابل استدلال نیست. روایت بعدی هست که اون صحیح عبدالرحمن هست، قلت فمتى حد ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها، کی هست که مهر رو طلب بکند براش حق نیست، این زوجه حق ندارد، ثابت نیست، استحقاق ندارد. قال اذا اهدیت الیه و دخلت بیته و طلبت بعد ذلك فلا شيء لها انه كثير لها ان يستحلف بالله، حقش حقش باشد اینه که زوج قسم بخورد به خدا که من بله مری قرار ندادم، این کافیه، بله هیچی حقی ندارد دیگه، ما لها من قبله من صداقه قریب به کثیر، هیچی دیگه حق ندارد. اینجا هم گفته حق بر... در موردی که راوی سوال میکنه میگه کی هست راوی امام علیه السلام ادا اهدیت الیه، اون زمانی که این زوجه هدیه بشه به او، بله حالا یا بچه بوده پدرش هدیه کرده یا خودش مفوت البوز هست، اصلا ازا اصلا این جواب حضرت در ذات هدیه است، نمیشه تفسیر داد به مطلق موارد. این هم همونجور که فقها اشکال کردن مدینه این روایت، البته اشکال دیگر هم که کردن این مربوط به زمان مدینه بوده، زمان ائمه علیهم السلام در مدینه رسم بود که همیشه مهر رو قبل از دخول میدادن، چون اینجوره ظاهر با زن هست، به اصطلاح معذرت میخوام ظهور ظاهر حال با مرد هست چون میداده ولذا اون منکر میشد. این توجیهات دیگه اصلا لزومی نداره. رب اصلی این است که این در مورد چی هست؟ آقا هدیه هست در اون صورته، در مطلق موارد نیست. بله ما کلام در اون صورت نیست. نتیجه این میشه آقا رأی مشهور هیچ گونه رأی مشهور بله
این اهدیت الهی
داره ظاهرش هم چون در تنی باشه. بله چی فرمودی؟ نه اهدیت این هدیه داده، لذا اشکال کردم فقها من هدیه فهمیدن، اون اهدیت نیست، اون یک تعبیر دیگه است که نه اهدیت یک چیز دیگری، اون که ایشون میگه که زن رو به منزل اون زفته زفته زفت الارائسه.
این هدیه
هبه دیگه، هبه هبه این است که بز به خودش هبه میکنه. موبذت البز دقت کنید، اون است که بز به خودش هبه میکنه، ولی لفظ اهدیت که دارد دلیل بر این است که کسی او رو هدیه کرده، اون مثلا ممکن منتظر در حال سقر باشه. خب این آن اجازه بدید پدر ولیش بوده، این رو بزش رو تفویض کرده چون ولی بر بزش هم هست، تفویض کرده یا اصلا کنیز هستم به خودشون مولای بوده، این زن رو چیکار کرده؟ آقا هدیه کرده به این رجل. این هدیه به معنای هبه هست در اون مورد است، به غیر این مورد قصور دارد این روایت که شامل بشد. اون حرف دیگری با و حبت نفسها این است که زوجه باکره رشیده خودش رو بخواد هبه بکند، اصطلاح نه هبه به معنای همون تفویض بزعه، عقد میکند بدون تسمیه بز، بدون مگر نکاح بدون مرد صحیح نیست. هدیه را ما هم بکنه به این معنا،
اگر این باشه دیگه نظام معنا نداره، یعنی اگر فرض اهدیت له بدون معنا
بعد اگر مفوضت البز هم باشد ممکنه نزاع بکنن. نزاع است که دقت کنید در همین فرض گفتم چرا زوج ادعا میکند؟ به خاطر اینکه ادعای تفویض دارد. اتفاق فرمودید زوج، بله وجه اینکه زوج میگه من مهر دادم بعد مهر قرار ندادم، با اینکه این بعد از دخوله کنده مقصودش این است که من ایشون من رو خودش رو تفویض کرده به من بزش رو، لذا مهری در بین نبوده از اول. ادعای تفویض بله اینجا هم همینطور، اونجایی که اگر تفویض بشه صحیح هست که بگیم هدیه کرده، چون وقتی که وهب بزعه ها تعبیر کردن فقها ها اومده در کلام در روایت اومده وهب بزعه ها، توجه فرمودید این بز که اصطلاح هبه بشه به معنای همون مفوضت البزعه، یعنی این که هیچ مهری قرار چی آقا نداده نکاح شد، لذا گفتم اگر مهرم قرار نداد نکاح صحیحه، مقصود این باشد یا مقصود اون مولای باشد که این رو همه خودش رو هدیه کرده به این زوج، اونم قابل هدیه است چون مالکی که دیگه هدیه کرده. علا ای حالن همونجور که فقها ها اشکال کردن در این روایت دوم که اشکال اساسیشون همین هست، اشکال اول که بهش تکیه کردن که این در مورد هبه هست، حالا یا به اون صورت یا به این صورت. یک مطلب بعد من خدمت شما بگم. بله گفتیم تازه بیان کردیم دیگه، نگرفتیم اون لحظه، بعد دوباره تکرار میکنیم وقت ضایع میشد. گفتیم کثیرون لا فوقش حق باشه باشد این است که این زوجه فوقش حق باشه باشد این است که این زوج قسم بخورد بگد که من مهری قرار چی آقا؟
فوقش در عبارت فوقش باشه، یعنی واجبه.
نه نه، یعنی بیش از این حق ندارد، یعنی اونی که در اینجا حکمی که بر به نفع غایت حکمی که ثابت است
قسم زوجه،
قسم زوجه یعنی این
نخوره نکول کرده.
بله آیا این مندار دارد؟ البته 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 بله بله بله، کلام همین است که در اینجا زوج در حکم منکر هست و یمینش کافی، اگر نکول کرد حرف دیگری. بله بله بله
خب
که چی شده؟
مرمومه
سابقه
بعد فرد این است که این روایت هم میشه بر اون صورت. خب اما محل کلام چیست آقا؟ بعد از دخوله ما گفتیم دیگه علیالم خدا قاعده است که بعد ثابته دیگه. بله مرمومه ثابته، تصریح که منتفی میشد امر حادثیست از عدمشه مرمومه چیست آقا؟ ثابته.
این روایت قبل از دخول
نه، این روایت عامه. بله این روایت که اصلا نظر ندارد به قبل و بعد دخول، این روایت از دخل بیته دارد، نه اینکه دخول کرده. اینا به اطلاقش خواستن تمسخ بکنن. توجه فرمودید که اینم حد کردیم حمله بر هدیه میشه اولا، و باز اشکال دومی هم که الان ایجاد شده ممکنه که حمله بر چی بکنیم آقا؟ قبل دخول بکنیم. بله اما یک نکته آخر باقی مونده و اون اختلاف در مقدار مرد. ببینید اگر چنانچه زوج ادعا بکند کمتر از مهر مثل رو، مهر مثل مثلا 500 درهمه دیگه، درسته؟ او بگه که من 200 درهم مهر برات قرار دادم، زوج بگه نه، زوجه بگه نه 200 درهم نبوده 500 درهم بوده، در اینجا زوج میشد مدعی. ضابطه رو دقت کنید، زوجه میشد منکر. چرا؟ برای اینکه قیمت عرفی بز اصله، قیمت متعارف و ثمر عرفی بز اصله که عرف برو عمل میکنن. فرض اینه، مهر المثل دارم در نظر میگیرم، ما مهر سنه رو نمیگیم، اشتباه نکنید، مهر المثل این اصله ظاهره. خب اینجا که زوج کمتر از زور رو ادعا کرده، این چی میشه آقا؟ مدعی، چون برخلاف اصل برخلاف ظاهر ادعا کرده. اما زوج چی میشه؟ منکر. زوج میگه نه تو 200 درهم ندادی و مهر قرار ندادی و 500 درهم قرار دادی، یعنی مهر مثل بگه. خب در واقع اون میشد منکر، یعنی منکر اون دعوای زوج میشد که اقل از مهر مثل باشد. ولی اگر نه، زوج مهر مثل بگه، زوجه بیش از مهر مثل خودشو بگه، اینجا قضیه برعکس میشد، زوجه میشد مدعی، زوج چی میشه آقا؟ منکر. چرا؟ چون اینجا قول زوج موافق عقد میشد. قاعده در منکر این است که قول او موافق اصل و موافق ظاهر حال باشد، در این دو فرد به همین ملاک فرق میکند. این از این جهت. اما در عجل چی؟ زوجه بگه شما مهر رو قرار دادی اصلا عجل قرار ندادی، زوج میگه عجل قرار دادم، عجل قرار دادم به نفع کیه؟ زوجه، چون مدت مدید میکرد دیگه، طبعا او گشایش پیدا میکنه فرصت دم. اینجا منکر کی هست آقا؟ اینجا منکر در حقیقت زوجه میشه، مدعی زوج میشه. چرا؟ چون مقتضای عقد نکاح این است که به نفس عقد این ملکیت مهر برای زوجه ایجاد بشه، کما اینکه به نفس عقد ملکیت بز برای زوج چی شد؟ ایجاد شد. مطلب رو توجه دارید اگر حواس رو پرت نکنن بعضی؟ خب دقت کنید، این مطلب آخر رو بگم تمام بشه. در اینجا اگر چنانچه زوج بگر من عجل گذاشتم، یعنی به معنای تغییر مقتضای عقد میشد، فلذا کلام اون مخالف چی میشه آقا؟ اصل و مقتضای عقد میشد، اینجا میشد منکر. با این بیان که گفتم الان دقت کنید این فرع آخر رو که خدمت شما مسئله 19 رو مسئله 18 که خونده شده دیگه، بله مسئله 18 که بله لو اختلفا فی اصل المهر فدعت از زوجه و انکر از زوج فا انکان قبل الدخول فالقولو قولو به یمینه و انکان بعده. یک تفسیر مرحوم امام اینجا دارد که این تفسیر رو بنده در جایی از کلمات فقها ندیدم. اصلا گفته این زن تکلیف میشد که تعیین بشد به مقدار مهر، اگر تعیین کرد و امکان بعده او کلفت به تعیین، اصل مهر رو ایشون ادعا کرده، میگه حالا تکلیف بکنم این زن رو به تعیین که مقدارش رو بگو چقدره. بل لا یبود عدم و سماع دعوا منها ما لم تفسر، مادامی که مقدار رو تعیین بکند نکنه حرفش گوش ندن، منوط بشد به تفسیر، باید بگه تعیین نکرد حرفش گوش داده نمیشد، منوط به این کرده. ولی ما سوال به چه نتیجه رسیدیم؟ که اگر چنانچه قبل دخول باشد زوج منکر است و او چی آقا؟ مدعی. خب اگر بعد دخول باشد گفتیم نتیجه چی است آقا؟ مهر المثل ثابته. به امکان بعده او داره کل فرد. بل لا یبود عدم السماع دعوا منها ما لم تفسر و لا یسمع منها مجرد قول علی علیه المهر ما لم تبین المقدار، فان فسرت و عینت بما لا یزید علی مهر المثل حکم لها علیه بما تدعیه. اگر چنانچه اون تعیینی که کرده بیشتر از مهر المثل نباشد، اگر بیشتر از مهر المثل چی آقا؟ نباشه بهش میدیم، مهر المثل میشه. و لا یسمع منه انکار اصل المهر، این کار از زوج شنیده نمیشه. نعم لو ادعا سقوطه بالاداء او بالابرای یسمع منه، اگر این زوج ادعا بکند که بله من دادم یسمع منه. فان اقام البینه علیه ثبت مدعاه، اگر یسمع منه نمیگه همی که گوش میدن، یسمع منه یعنی که دعواش ترتیب اثر میدن که حالا که ادعا کردی من دادم بینه بیار، مقصود اینه. فلذا فان، ببینید فان بله اقام البینه علیه ثبت مدعا و الا فله علیها الیمین، و الا له علیها الیمین یعنی چی؟ یعنی و الا به اون زوجه میگه تو قسم بخور. توجه فرمودی؟ بله. فا این حلفت الا نفی الادا عبد ابرا ثبت دعوا، زوجه میشد منکر دیگه، چون اداء مهر یک فعلیست، اداء مهر. خب این زوج ادعا میکند این فعل رو انجام دادم، زوجه میگه تو انجام ندادی، و قسم میخورد که تو انجام چی آقا؟ ندادی، منکر دیگه. بله منکر میشد زوجه. و این نکله بله و این ردته علی الزوج فحلف سقط دعواه، اگه خودش که منکر زوج قسم نخورد برگردان به زوج و نکون کرد، اون وقت زوج قسم بخورد دیگه تمام میشد کار، ثبت دعواه، سقط دعواها و این نکلت هست و این نکلت رده الحاکم علی الزوج. بله حاکم به زوج گرد میکن، فا این حلفت هست کفت دعواها و این نکلت، اما زوج خودش هم باید نکول بکنه از قسم، اون وقت چی آقا؟ تثبت اون دعوای زوجه. هادا اذا کان متدعیه به مقدار المهر، به مقدار مهر المثل او اقل، و این کان اکثر کان علیها الاثبات، اگر اکثر باشد باید اثبات بکنه اون زوجه. و الا فلها علی الزوجه الیمین، و الا اگر اکثر نباشه نه دیگه زوج منکر میشه و قسم بخورد. این که گفته تفسر، این رو کسی فتوا نداده، من ندیدم کسی بگه، فقط به علامه هلی در تحریر مسالک نقل کرده ازشون و در تحریرم هست، علامه گفته که زوج تکلیف میشد به تفسیر، که تویی که میگی من مهر رو دفع کردم بگو چقدر بود، اما زوجه رو تکلیف بکنن به تفسیر من در کلام هیچ کس ندیدم و هیچ چنین تفسیری ندیدم کسی نقل بکند، وجه هم ندارد انگار، برای اینکه این دفع فعل کی است آقا؟ زوج، او باید فعل خودش رو تفسیر بکند، فلذا اونجا وجه ندارد او تکلیف تفسیر بکنیم. و اون مسئله بعدم که ما عرض کردیم تمام شده، شما یه نگاهی بکنید که لو توافقا على اصل المر و اختلافا فی مقداره کان القول قول الزوج به یمینه الا اذا اثبتت الزوجه بالموازین شرعیه، که یعنی بینه بیارد زوجه، و کذا اذا دعت کون او عین من الاعیان زوجه بگه که مهر من فلان منزل بوده، خب زوجه باید اثبات بکنه، مدعی دیگه. بله اینجاست که اگر چنانچه زوج ادعا بکند مهر کمتر از مهر المثله، گفتیم در حکم چی قرار میگیره آقا؟ زوج اگر ادعا بکند که مهر رو من کمتر از مهر مثل تو قرار دادم، مدعی میشه و اون طرف به عکس میشه. ولو اختلافا فی تعجیل و تعجیل فقالت انه معجلون و قال بل معجلون ولم یکن بینتون کان القول قولها بینینه. چرا؟ چون دعوای تعجیل به حمزه از جانب زوج، این زوج رو در حکم چی قرار میداد؟ مدعی و منکر. مدعی. فلذات که فرمود که کان القول قولها به یمینها و کذا الاختلاف فی زیادت الاجل. اصل اجل رو هر دو قبول دارن، منتهاش زوجه میگه دو سال، زوج میگه یک سال، باز اینجا کی مدعی میشه کی منکر میشه؟ زوج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا الله آی شافی چاش شما همیشه در خود بدید گاهی ما توید میکشید چاره ای نداره. Thank you.